پرسش پاسخ صفحه 455. مگه گوشت اسب خوردنیه؟ اصل در اصل که بله خوردنیه، حتی در دین اسلام هم اسب حلاله، منتها میگن برای این که استفاده میشده برای جنگ و نیازهای ضروری دیگه مکروه اعلان شده، بلا گوشت اسب کسی بخوره مرتکب حرام نشده، هیچ اشکال شرعی نداره. میگه اسب ها چی گناهی داشتن؟ خدمت شما عرض بکنم که اسب ها گناهی نداشتن. حالا اگر زیاد اونجوری نگاه نکنیم، از این ور قضیه نگاه کنیم که این اسب ها مال پیامبر سلیمان بوده و در ملک و مالش اینجوری اونو مشغول کرده، اونها رو حاضر شد از دست بده و توزیع شد بین فقرا، تلف نشدن. خیلی اسبای دیگه هم هست، کل اسبای اینا نیستن، مثلا این مجموعه 10-20 تا مثلا اسب اینجا شما تصور بکنید، اونا رو ذبح کرده و خودش رو با این کار تنبیه کرده. شما تصور کنید مثلا دلبستگی پیامبر ابراهیم علیه السلام به اسماعیل، خدا میگه اسماعیل رو قربانی کن. خب گناه اسماعیل چیه؟ گناه اسماعیل چیزی نیست، ولی اینجا پیامبر ابراهیم علیه السلام یاد میگیره که حاضر باشه هر چیزی رو برا خدا بده و هیچی براش اولاتر از خدا نباشه، تعلق خاطر به هیچی نداشته باشه. خب این خودش اومد و با اختیار حاضر شد که اینها رو از دست بده، تمام شد دیگه. حالا اسبا چه گناهی داشتن، اینجا احساسات بیاد و بیایم خیلی برجسته کنیم، این کار رو خراب میکنه، نیاز نیست که این کار رو انجام بدیم. یا مثلا داریم در داستان اصحاب، داریم مثلا یک باغی داشته، اونقدر مشغول باغ بوده، این ور برو اون ور برو، یه دفعه دید که نمازش قضا شد یا نماز جماعت از دست داد، بگین باغو دادم وقف برای خدا، صدقه برای فقرا، دیگه نمیخوام باغی که این همه براش دوست داشتنی بود، حاضر شد از دست بده. خب این یه اخلاقه برخواسته از یه ایمان بالاست، این رو محض مجرد منفی بهش نگاه نکنیم، ولی کیه که این کار رو انجام بده؟ حالا همین خودمون، اون چیزی که برامون خیلی وابستگی آورده، حداقل نمیگیم به فقرا بده، ولی بتونیم خودمون رو محروم کنیم با استفاده نکردن. کسی که مثلا از بس که از گوشی استفاده میکنه، قرآن نمیخونه، از گوشی استفاده میکنه، به نماز نمیره، دنبال معنای قرآن نمیره، از بس که داخل گوشی غرقه، خب بگه خودشو تنبیه کنه. بالاترینش آقا من نمیخوام گوشی، همون 11-2-0 میخوام و خیلی ساده، نمیخوام گوشی لمسی که یه سال نمیخوام داشته باشم، اون را اصلا بده ببرید به فقرا، بفروشه پولشو تقسیم کنه. خب کسی این کار نمیکنه، کمتر کسی. منتها بگه خب من این گوشی دیگه یه ماه دست نمیگیرم، تنبیه برای خودم، سیم کارتم در میارم یا دایور میکنم روی گوشی معمولی. خب این کارها که چیز بدی نیست، که برای خودسازیه، هرچند که من جانبداری نکردم تفسیر اول یا دوم. شیاطین که از فرمان خدا سرپیچی کردن، چطوری تحت فرمان پیامبر خدا قرار گرفتن؟ ببینید شیاطین خیلی تعدادشون زیاده، اونی که از فرمان خدا سرپیچی کرد ابلیس بود، سرکرده اونها، رئیس و بزرگ اونها بود، منتها جمعیت جنها خیلی زیاده و احتمالاً جمعیت الان جنها از جمعیت مردم کره زمین بیشتر باشه، شاید هم 2-3 برابر. شما تصور کنیم الان 20 میلیارد مثلا جن در جهان وجود دارن، دارن زندگی میکنن. حالا این که داریم میگیم روی زمین، همین نیرو هستن که جاشون اصلا به زمین نمیان، تو آسمون هستن زندگی میکنن، باز آیتش قبلا خوندیم، یعنی اشاراتی کرده به موجودات آسمانی که اصلا خاطرخواه زمین نیستن، دستشون برسه آسیبهایی به زمینیان هم وارد میکنن. منتهالا جنهایی که هستن دارن زندگی میکنن که قدرتشون پایین تر از قدرت انسان هاست، انسان با قدرت ایمان میتونه خیلی قوی تر از جنها عمل کنه. حالا این شیاطینی که وجود دارن، شیاطین در کل اونی که شرارت داخلش هست کنترل بشه، شرارتش کنترل میشه، کنترل نشه شرارت ازش صادر میشه، به اون میگن شیطان. آدم هم وقتی شرارت درش باشه هم تبدیل میشه به شیطان، شیاطین الانس والجن. پس هر چیزی که نوعی شرارت درش باشه میشه شیطان و از جنس جنیان تعدادشون خیلی زیاده، اونها تحت فرمان در اومدن، مجبور بودن و چاره ای نداشتن، اگر غیر از این بود میسوختند، میمردند، کشته میشدند. آره قدرت بالا سرشون بود و خدا اینجور اونها رو وادار کرده بود دیگه، قدرتشون هرچی باشه که از قدرت خدا که بیشتر نیست. آیه 34 رو دوباره میفرمایید. آیه 34 اونجا گفتیم که به مریضی مبتلا شد و شد یک جسدی که افتاده بود روی کرسی، جسدی بیرمق، دیگه نای نداشت بر انجام کارها، به این شکل این داره میگه. و البته در تفسیر این خیلی چیزها بیان شده، داستانهای مختلفی. یه داستان که پیامبر سلیمان علیه السلام یه روز میگه 90 تا همسر داشته، حالا از همسر یا از کنیز و اینها، میگه که از این 90 تا میخواد که نسلی به وجود بیان که تبدیل بشن به 90 تا سوارکار، ولی انشالله نمیگه، نتیجهش میشه یک بچه معلول فقط از اون 90 تا زن، فقط از یکی از اونا بچه دار میشه، اونم یک بچه معلول که جسدش رو میندازن روی همون کرسی سلیمان. یه داستان ربطی نداره. بعضی میگن که این جسد خود سلیمان مرده، روحش در اومده، روحش در اومده و از اون روحش نگاه کرده به جسدش، یعنی جدا شدن روح از جسد. امروز مثلا روش کار میکنه، ما چطوری روحمون رو از جسد در بیاریم و با تجرد به خودمون نگاه کنیم از عالم بیرون، از عالم روح، و دوباره روح به جسد برگرده. دنبال این هستن امروزه که این کار رو انجام بدن. میگه سلیمان اینجوری شد. بعضی میگن که این جسد جنه، جن بر کرسی سلیمان مستولی شد و دیگه سلیمان رو از پادشاهی اخراج کرد، زیرا که قبلش اون جن گفته بود به خداوند که این که داره بندگی تو میکنه، چون که پادشاهی ازش گرفته بشه دیگه شکرگزار تو نمیشه، انابت نمیکنه. خدا بهش اجازه میده بره آزمایشش بکنه، بعد میره به سلیمان میگه که تو انگشترت بده به من، انگشترش میگیره میندازه تو دریا، با رفتن انگشتر پادشاهی سلیمان از بین میره، تبدیل میشه به یک آدم معمولی و اون جن مستولی میشه بر کرسی سلیمان و مدتی پادشاهی میکرده و بعد دعا میکنه خدایا به من پادشاهی بده که دیگه خیلی بالا باشه، و بعد از اون جنیان به تسخیرش میاد. اینم باز گفته شده، اینا هیچ کدوم دلیلی نداره. و باز تفسیر دیگه این که پیامبر سلیمان روی صندلیش تا میاد بشینه، یه دفعه میبینه که یک جسدی اونجا افتاده، جسدی که یک آدم دیگه، القینا علی کرسی جسدن، یک جسدی ما انداختیم، یه مرده روی کرسیش افتاده. بعد اونجا به فکر فرو رفت، ثم انا که منم مثل اینجوری میشم، میمیرم فلان، و عبرت گرفت و این حرفا. یعنی این چیزا گفته شده و ده ها چیز دیگر در کتاب ها شما پیدا میکنید، منتها دلیلی وقتی که برش نباشه نمیشه از هیچ کدوم از اینا جانبداری کرد. ولی چیز خیلی رو راست و سر راست میگه که بله قد فتن ما آزمایش کردیم و بعد القینا انداختیمش، یعنی انگار حالت بیحالی، جسدن به جسدم داره میخوره، انگار مدتی مریض بود، اونقدر مریض شد به حال مرگ، اینجوری مثل پیامبر ایوب علیه السلام به حال مرگ رسید و دوباره برگشت، سلیمانم به حال مرگ رسید و بعدن پادشاه شد. همیشه این افت و خیز در زندگی هست، این رو داره میگه. و چیز بعیدی عمیز خوبه، هم آیات هم کلمات پشتیبانی میکنه، از نظر معنا هم پشتیبانی میکنه و نیاز نیست که به چیزهای عجیب و غریب ما نسبت بدیم. پادشاهی پیامبر سلیمان عظیمتر از پیامبر داوود بوده، درسته؟ بله، در ادامه پیامبر داوود علیه السلام و بیشتر از پیامبر داوود بوده پادشاهیش، یعنی به اوج قدرت میرسه، شروعش از داوود و اوجش سلیمان و بعد از اون دیگه کم کم رو به افول میاره. و بالاترین تاریخی که دارن بنی اسرائیل و بهش افتخار میکنن همین تاریخه که در اوج قدرت بودند. و حالا یکمی اگر توضیح بدیم، اینجا یهودیان امروز سعی میکنن که از همون نیروهای جنی که در خدمت سلیمان بودن از اونا استفاده بکنن، غیبگویی بکنن، خیلاش دروغه، غیبگویی بکنن، قدرت خودشون رو متکی بکنن به نیروی جن و ادعاهایی دارن با تلسم و جن و اینها جهان رو مدیریت میکنن، فراماسون ها برای خودشون نمادهایی دارن و در تلاشن که به نیروهای جنی دست پیدا کنند. خب چند روز موفق شدن یا میشن دیگه خدا میدونه. به هر حال ایشون به این تاریخشون چسبیدن و براشون داوود خیلی مهمه، داوود و سلیمان. منتها باز بگم که یهودیان داوود رو بیشتر از سلیمان قبول دارن و در مورد سلیمان خیلی حرفا میزنن متاسفانه و در کتاب آسمانیشون نوشتن، تحریف کردن و در مورد سلیمان شرکیاتی بهش قائل شدن. یعنی اونقدر که قرآن دفاع میکنه از سلیمان، یهودیان که از نسل سلیمانن دفاع نمیکنن. و الا که اگر رقیب باشه، سلیمان و داوود از نسل اسحاق هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن برش نازل شده از نسل اسماعیل و اسماعیل هم از نسل ابراهیم. یعنی الان باید یهودیان از سلیمان دفاع کنند، ولی برعکس سلیمان رو زیر سوال میبرن، قرآن از سلیمان دفاع میکنه، پیامبر از سلیمان دفاع میکنه. معناش اینه که هیچ گونه حسادتی در قرآن نیست، زیرا که قرآن از جانب خداست. اونا میگن که بتکده ساخته سلیمان، دست آخر بتپرست شده و میگن که جادوگر بوده و با قدرت جادو از جنیان استفاده کرده، که قرآن میگه و ما کفر سلیمان، دستور میگه که بقره، سلیمان کافر نبود، بتپرست نبود، جادوگر نبود. میگه اینها ولیکن شیاطین کفرو، شیاطین کفر ورزیدن، این حرفا رو به خورد یهودیان دادن و یهودیان هم باورشون شد و تا حالا دارن میرن. و تبعو ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان، یهودیان دنبال حرفای میرن که شیطانها در مورد سلیمان میگفتن، حرفایی که سلیمان اینجوری مشرک و کافر بود نعوذ بالله. ببینید یعنی یهودیان حتی به پیغمبر خدا که پیغمبر خودشون هست هم احترام قائل نیستند و رحم نمی کنند. چرا؟ چون که میخوان جوری دین خودشون رو تفسیر کنن، به سمتی ببرن که به خودشون حق بدن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، هیچ کس هم مانعشون نشه. حتی پیغمبرشون هم از اعتبار ساقط میکنن دیگه، تا خودشون باشن و خودشون دیگه، هیچ کس به عنوان الگو نداشته باشه. به پیامبر نوح تهمت میزنن، به پیامبر سلیمان تهمت میزنن، به خیلی از پیامبران الهی هم اینجور گستاخی و بی‌ادبی میکنن. کار یهودیان هست در کتابهای خودشون، در تلمود و تورات. حالا تلمود گفتن، تلمود هم گفتن، تلفظش هر دوتا درسته. پیامبر ایوب چه بیماری داشت؟ نمیدونیم. اگر کسی با نشانه های از این آیات میتونه پی ببره با علم امروز که بتونه تشخیص بده چه بیماری بوده، بفرما بگه، من در این زمینه معلوماتی ندارم. منتها اونقدر بیماریش بد بوده که کل اعضای خانواده رهاش میکنن، یعنی انگار که بدنش زخم شده بوده، زخم بستر گرفته، اصلا بوی بدم میومده از بدنش، تا به این درجه رسیده که همه رهاش میکنن، اصلا جای زندگی دیگه نبوده در کنار این شخص. که آیه بعد توضیح میده به چه شکل بوده، یه مقدار اینا رو بیشتر توضیح میده. بوتون کدوم قول رو ترجیح میدید؟ عرضم به خدمت شما که حالا کاش که این سوال رو نمیپرسیدید، من دو تا تفسیر که از همه قوی تر بود رو خدمت شما گفتم، ولی من اولی رو ترجیح میدم. و داره به پیامبر یاد میده که آدم خودش رو تنظیم کنه، حتی علائقش رو تنظیم کنه با آنچه که خدا گفته، حتی علائقش رو، و اونچه که مفیده به درد جامعه میخوره آدم اونها رو ایجاد کنه، با اونها برسه، اونها رو گسترش بده، توسعه بده، ولو که وقت نداشته باشه، حوصله نداشته باشه به هر قیمتی، ولی خودش رو بزنه، به زورم که شده بزنه به یک سری کارهایی که باعث توسعه میشه برای جامعه، برای مؤمنان. پیامبر داوود شغلش خیاطی بوده. پیامبر داوود شغلش آهنگری بوده، خیاط نبوده. خیاط پیامبر ادریس بوده. اسبها رو چه کسی برای حضرت سلیمان آورد؟ حضرت سلیمان شیفته اسبها شد و غافل از ذکر نمیشد بدون کشتن استغفار کنه. اسبها که مال خودش بود، مال مملکتش بود، مال قلمروش بود. رژه رفتن جلوش سربازانش. حالا بدون کشتن نمیشد. شما هم تفسیر اولی بگیرید مثل من، دیگه لازم نیست که درگیر روحی و روانی بشین که هی مثلا رحممون بیاد از اون اسبا. تفسیر اول اصلا نکشته، اتفاقا دوباره اونها رو ناز کرده، دست کشیده بر سر و پاشون و خیلی دلنشینه. این با روحیه شما فکر کنم خیلی سازگار میشه، همونو میگیری. و باز در قرآن همه چی هست. الان هستن افرادی که اونقدر به اسب علاقه مندن، اصلا عاشق اسب و اسب سواری هستن. ما داریم تو مجموعه یاکن عبادم، داریم همچه افرادی، داریم یه نفر قد عاشق اسبه. مثلا حالا اگر عکس ببینه، خودش رو ببینه، به هر شکل خیلی چیزا میره دنبال میکنه و خیلی ها داریم، خیلی ها هستن اینجور علاقه دارن. و چقدر زیباست که قرآن هم توجه کرده به زیبایی اسبا. صافنات الجیاد، میدونی یعنی چی؟ کسی که اسب شناس باشه کیف میکنه. مثلا تصویر بساز تو ذهنت، اسب استاده با اون شالش سر و بالا گرفته، رو سه تا پا، یه پاش اینجور بالا، اصلا داره باهات حرف میزنه. خیلی صحنه قشنگ. و با اون چشمی که داره نگاهت میکنه خیلی زیباست و نوازش کرده. آیه بعدش آیه 33 نوازش کرده. نوازش کردن اسب، و اسب بسیار نجیبه، صاحبش رو میشناسه، اسب مهر و محبت داره با صاحبش. خب این ارتباط روحی برقرار کردن با اسب. ببینید قرآن به این چیزا توجه کرده. چه به آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا ربط داد، سوال قشنگیه، منتها نه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینجا بعضی تفسیر میکنن تحبون یعنی چیزی که شما دوست دارید، ولی بعضی میگن چیزی که از همه چیز پیش شما دوست داشتنی تره و تعلق خاطر دارید. آیه لن تنالوا البر این رو نمیگه. داخل اینجا میگه که اینی احببتو، یعنی احب بشی، یعنی خیلی دوست دارم. خب و بعد متعدی شده با عن ذکر ربی، با یکی از حروف جر، اگرم لازم باشه متعدی میشه. خب ولی در لن تنالوا البر نمیگه که حتی تنفقوا مما احب عندكم یا احب لكم، این نمیگه. مما تحبون، کافیه که شما اون رو اشغال حساب نکنید، اون رو بنجل حساب نکنید، چیزی که دوستش دارید، نه که بهترین چیزه، ولی چیزه بالاخره دوست داشتنیه، مفید، مهمه، اون رو انفاق بکنید. و آدم هیچ انفاق نکنه، هر چی که زیادیه فقط انفاق کنه، هر چی از جونش سیر انفاق کنه، هر چی بنجل به فقرا بده، این نمیتونید با به بر برسید، باید چیزهای خوبم انفاق کنید. آیه این رو داره میگه که یه مقدار تفاوت داره این قسمت. در این کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا، بعضی ها برکت قرآن رو در خواندن فقط یا چسباندن آیاتش به خانه یا در آویختن در ماشین و فقط آیات و سورهای خاص میخوانند جهت برکت، اما توجهی به تدبر و عمل ندارند. این ذهنیت اشتباه کار دست انسان میدهد. هم خواندن هم عمل باید باشد در کنار هم دیگر. بله واقعا همین جوریه. من از همینجا استفاده کنم. ببینید عزیزان، اوضاعی که درش هستیم، جنگی که هست و به این شکل یک کشور دیکتاتور میاد و دست درازی میکنه به کشور ما و اینجوری ما رو در مضیقه قرار میده، یک کم جا داره که به خودمون برگردیم. ما چه کردیم که خدا ظالمی رو مسلط جونمون کرده؟ شاید واقعا ما لایقشیم، شاید ما کوتاهی کردیم در قبال قرآن، ما همین کارا رو کردیم. ما فقط قرآن رو برای خوندن، برای فروش ثوابش، برای مردگان، برای آویزان در ماشین، برای این چیزا استفاده کردیم. برای چش نخوریم قرآن که تدبر کنیم و ازش پند و عبرت بگیریم و ور بریم با قرآن وقت بذاریم، علاقه نشون بدیم، نکردیم این کارا رو. و ما داریم تنبیه میشیم، این نسل ما نسل خوبی نبود، ما خوب عمل نکردیم، ما در این زمینه شکست خوردیم و خدا میخواد ما رو متوجه کنه که زود جبران کنیم، برگردیم به سمت قرآن، این داشته باشیم. و در همینجا توضیح بدم که حتی کشورهای عربی که در امان نموندند، در امنیت نموندند، بازم از همین رویگردانی از قرآن بود. آخه قرآن چند بار گفته بود که شما برای امنیت دستتون رو به دست یهود ندید، از یهود دنبال امنیت نگردید، ولی اونها خاکشون رو دادن برای پایگاه نظامی، تحویل اونها دادن، هکتار هکتار زمین تحویل یهود که شما بیا اینجا جا بگیر، خاک ما بشه خاک شما، ولی شما هم از ما دفاع کن، ما در پناه شما زندگی کنیم و امنیت رو برقرار کنید برای ما، بفرما. این هم نتیجهش، یهود کار خودش میکنه، اصلا از اونها هم دفاع نمیکنه. الانش هم میبینید دیگه، ناوشون راه خودش رو گرفت رفت و اصلا از اونا دفاع نکرد. یعنی باید این جنگ میشد تا اون کشورهای عربی به هوش میومدن که امنیت پیش خداست، نه پیش یهود، یهودی که فقط فکر منافع خودشه. باید ما به هوش میومدیم با همین جنگ، باید بعد از این جنگ دنیا بهتر از این دنیا بشه و نسلی بهتر از این نسل، هم عرب ها، هم خودمون، هم جهان یهود رو بشناسه و هرچه امنیت و امان و ایمان باید از پیش خدا جستجو کرد با قدرت. و اگر اون کشورها اون روز به جای اینکه دستشون رو به یهود بدن، دستشون رو به کشورهای اسلامی میدادن، با هم پشتیبانی هم میشدن در برابر یهود، الان دیگه حرفی برای گفتن داشتن، الان قدرتی داشتن و کشورها هر کدوم پراکنده نبودن. مثلا یک کشور، مثلا ایران وایس در مقابل این همه دو تا کشور دیکتاتور، اسرائیل و آمریکا، اگه با هم بودن کل این کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و ایران، قدرت میگرفتیم، خودمون داشتیم، ولی اعتماد نکردیم به ایمانی که از قرآن هست، اعتماد کردیم به یهود. اینم سزاش. مگه میشه آخه ما بریم برای امنیت به پیش یهود، قرآن هم بگه پیش اونا نرید، بعد ما بریم نتیجه هم بگیریم؟ خب این قرآن تکذیب میشه که قرآن اشتباه گفت. پس قرآن درست میگه، یهود قرآن درست میگه، اینم نتیجه عملی که قرآن درست میگه، پیش اونا نرید. قرآن هم میگه لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، اصلا هیچی رعایت شما نمیکنن، نه پیمان، نه قرارداد، نه امضا، نه تعهد، هیچی، راحت زیر همه چی میزنن، الا ولا ذمه، هیچ قول و پیمانی ندارن اونا. ولی ما فکر کردیم که دارند، کشور عربی رفتند و اینجوری، و الان دیگه در کمال ترس دارن زندگی میکنن. یعنی این پیغام به برادران عرب خودمون در کشورهای مختلف عربی، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، به عنوان مسلمان خودمون باید برگردیم سمت قرآن، همون مسیری که رسول الله رفت صلی الله علیه و سلم، با قدرت جلوی یهود ایستاد، ماسمالی نکرد، بهان نداد، با قدرت میشناخت اونها چیه، خودش نمیشناخت، قرآن بهش میشناخت، دستش میداد که اونها چیان. ببینید باید برگردیم، باید توبه کنیم از این رویکردی که تا حالا داشتیم و این گناه بزرگی بود که ما انجام داده بودیم، و باید برگردیم سمت قرآن و با قرآن خودمون رو قوی کنیم و بچه هامون رو.
قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.